ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا میگوید روسیه در حال بررسی امکان استفاده از تسلیحات بیولوژیک و شیمیایی در جنگ اوکراین است. رهبران مصر، امارات و اسرائیل در شرم الشیخ گفتگو کردند. بهای نفت به بالای 115 دلار در هر بشکه رسید. با درودهای نوروزی در سال نو خورشیدی، با اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا با شما هستیم. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید اتهام زنی‌های مسکو مبنی بر اینکه کیف تسلیحات بیولوژیک و شیمیایی در اختیار دارد دروغ است و نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حال بررسی امکان استفاده از این تسلیحات در جنگ اوکراین است. الکسی رازنیکوف وزیر دفاع اوکراین نیز در لندن گفت روسیه پس از مبادرت به تروریسم دولتی در اوکراین به باور او به سراغ دیگر کشورها خواهد رفت. او در یک کنفرانس خبری مشترک با بن والاس همتای بریتانیایی خود گفت که روسیه از آغاز تهاجم نظامیش 150 کودک اوکراینی را کشته، بیش از 400 مدرسه و مهد کودک را ویران و بیش از 110 بیمارستان را تخریب کرده است. سازمان ملل از کشته شدن ده‌ها کودک در بمباران شهرهای اوکراین از جانب قوای روسیه گزارش داده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل و شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات در شهر ساحلی شرم الشیخ دیدار و گفتگو کردند. بنابر گزارش ها موضوعاتی چون مسائل منطقه و همینطور بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای در گفتگوها مطرح شده است. دفتر رئیس جمهوری مصر در بیانیه اعلام کرده که السیسی بر تعهد مصر در مورد امنیت و ثبات خلیج فارس تاکید کرده و خبرگزاری رسمی امارات هم گفته که طرفین ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه و بین المللی بر اهمیت تقویت همبستگی اعراب در مواجهه با چالش‌های مشترک تاکید کردند. بهای نفت خام در بازارهای جهانی بار دیگر افزایش یافته و صبح امروز قیمت هر بشکه نفت برنت به بالای 115 دلار رسید. در روزهای گذشته قیمت نفت مقداری کاهش یافته بود، اما حملات پهپادی حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان سبب افزایش قیمت نفت شد. بهای نفت در روزهای اول تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به حدود 130 دلار در هر بشکه رسیده بود، ولی به تدریج کاهش یافت. همزمان با افزایش بهای نفت در بازارهای بین المللی، شماری از رهبران اتحادیه اروپا در صددند واردات نفت و گاز از روسیه را تحریم کنند. اما کشورهای مانند آلمان که بخش بزرگی از انرژی مورد نیاز خود را از روسیه تأمین می‌کنند، هنوز موافق تحریم نفت و گاز روسیه نیستند. عربستان سعودی به دنبال حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات نفت و گاز آن کشور اعلام کرد که مسئولیتی در زمینه جبران کمبود نفت در بازارهای بین المللی ندارد. شورشیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی شامگاه شنبه یک پالایشگاه نفت و گاز عربستان را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دادند. ائتلاف سعودی میگوید که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد حملات توسط موشک‌های کروز و پهپادهای ساخت ایران صورت گرفته است. بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس در مورد سیاست‌های نفتی عربستان سعودی به رادیو فردا میگوید
تمایل ریاض به این هستش که این قیمت نفت بالا باقی بمونه به چند دلیل. اولیش اینه که خب مستقیما سود میبرن از فروش نفت، کسری بودجهشون رو جبران میکنن. دلیل دیگه‌اش این هستش که بن سلمان به شدت به دنبال تکمیل کردن اون خصوصی سازی آرامکوه که نتونست ازشون پولی رو که میخواست برداشت بکنه، و وقتی که قیمت نفت توی 120 دلار باشه خب ارزش آرامکو به شدت بالا میره و احتمال اینکه بتونه به اون رقمی که میخواد دست پیدا بکنه بسیار زیاده. بودجه زیادی لازم داره برای ساختن شهر نهم، یک قدم بسیار بزرگه، یک سنگ بزرگیه که برداشته اونو باید هزینه زیادی براش بکنه و همزمان دوستیش رو با روسیه به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت، صادر کننده نفت بعد از خودش، و تقابلش رو با غرب به عنوان دولت‌هایی که اون حمایتی رو که توقعش رو داشت بکنن ازش در مقابل روسیه‌ها و جنگ، اینا رو همه رو با همدیگه توی این موضعی که اتخاذ کرده داره نشون میده و داره اعلام میکنه که من میتونم مشکل انرژی دنیا رو حل بکنم ولی نمیکنم. دقیقا عربستان تمایلش به این هستش که دنیا رو مجبور کنه بیان ازش حمایت بکنن، به این دلیل که عددی که اعلام میکنه برای افزایش تولید دقیقا عددیه که ایران در بهترین حالت صادرات نفتش بود، یعنی 2.5 میلیون بشکه میتونه به تولیدش اضافه بکنه، ایران در بهترین حالت 2700 صادرات نفتش بود و ایران تنها کشور جهانه که میتونه در هزینه تولید نفت با عربستان رقابت کنه. یعنی ما نفت هایی داریم در بعضی از میادینمون که از عربستان هم ارزون تره، در هیچ کجای دیگه دنیا امکان این وجود نداره. عربستان هزینه تولیدش بسیار پایینه که انقدر مهم شده تو دنیا، و ایران دومین کشور و تنها کشوریه که میتونه در مقابل عربستان بیسته. عربستان داره اینو اعلام میکنه که شما نیاز ندارید برید با ایران توافق کنید که بخواید نفت رو مشکلش رو حل کنید، من اگه بخوام میتونم نفت رو مشکلش رو حل کنم. ببینید انگلیس خودش تولید کننده نفته، اما بلند شده اومده امارات و عربستان مذاکره که بتونه نفت از اینها بگیره. چرا؟ چون قیمت تمام شده نفت انگلیس خیلی بالاتر از قیمت نفت عربستانه و هزینه بسیار زیادی داره. خب پس عربستان عدد اولی که اعلام میکنه داره این پالس رو میفرسته که من میتونم به جای ایران نفت بهتون بدم. پالس دومی که داره میفرسته داره تهدید میکنه، میگه اگر که شما با ایران توافق کنید تحریم سپاه رو بردارید، من همین مقداری هم که از تأسیسات نفتیم حفاظت میکنم همین مقدار هم حفاظت نخواهم کرد. کما اینکه خب در عربستان سیستم پاتریوت نصب شده، آمریکایی‌ها اینو کامل فعالش نمی‌کنند، عربستان از پدافندش کامل استفاده نمی‌کنه، معنی نداره چند تا پهپادی که اصلا از تکنولوژی خاصی هم برخوردار نیستن بتونن کیلومترها تو عمق خاک عربستان برن و به تأسیسات نفتی بزنن. بعد عربستانی که قبلا اومد مانور قدرت رو 2 سال پیش انجام داد، یعنی وقتی که اون حمله بزرگ به تأسیسات نفتی عربستان شد، اینها اومدن تا چند هفته تمام اون 5 میلیون بشکه‌ای که برای تولیدشون مشکل ایجاد شده بود رو جبران کردن و تأسیسات رو بازسازی کردن. هیچ کس تو دنیا باورش نمی‌شد این تأسیسات رو بشه ظرف چند هفته بازسازی کرد، ولی بازسازی کردن و برگردوندن به مدار تولید. خب کشوری که چنین توانایی رو داره، توانایی تقابل با اون پهپادها یا موشک‌های ارسالی از سمت حوثی‌ها رو داره، اما داره میگه من دیگه این محافظت رو نمی‌کنم. اگر این دفعه دوباره هم اتفاق بیفته، اگر غرب نیاد از من محافظت کنه، من این بار اون تعمیرات رو هم انجام نمیدم و بیزارم قیمت نفت بره برسه به $200. اون وقت شما باید برید دوباره مشکلتون رو یه جای دیگه حل بکنید. پس بهتره که با ایران توافق نکنید. گمان من این هستش که تمام اون چه که عربستان داره میگه اینه که برجام رو احیا نکنید و سپاه رو از لیست تروریستی خارج نکنید.
بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی بود، ساکن قبرس.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
نازنین زاغری، دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی، بعد از چند سال حبس در جمهوری اسلامی به دنبال آزادی و بازگشت به بریتانیا، روز گذشته همراه همسرش در یک کنفرانس خبری شرکت و تأکید کرد زندگی افراد نباید دستاویزی برای حل مشکلات دول شود. نازافرین میرزا خلیلی.
نخستین سخنان علنی یک شهروند ایرانی بریتانیایی در پی آزادیش از 6 سال حبس در ایران. نازنین زاغری رتکلیف دیروز خواستار آزادی سایر زندانیانی شد که مانند او به ناحق در ایران بازداشت هستند.
فکر نمی کنم زندگی هیچ کسی باید با یک نوع توافق جهانی بر سر هر چیزی که می خواد باشه، چه هسته‌ای، چه محیط زیست یا هر چیز دیگه ای وابسته باشه. هر انسانی حق آزادی داره و این موضوع واقعا منو ناراحت می کنه. این زندگی منه که با چیزی پیوند خورده بود که هیچ ربطی به من نداشت.
هفته گذشته او به همراه انوشه آشوری پس از موافقت لندن با پرداخت بدهی بیش از 500 میلیون دلاریش به تهران به خانه بازگشتند.
شاید از در زمانی روزهای آزادی و واریز پول نزدیک به هم بود، اما ارتباطی بین این دو مسئله وجود نداره.
گرچه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران آزادی این دو شهروند دو تابعیتی را بی ارتباط با پرداخت این بدهی قدیمی دانست، اما نازنین زاغری میگوید که در همان ابتدای بازداشتش مقام‌های ایرانی به این طلب ایران از بریتانیا اشاره کرده بودند.
اما فکر میکنم هفته دوم یا سوم بود پس از بازداشتم در 6 سال پیش بود که به من گفتن اونا چیزی از بریتانیا میخوان. اونا گفتن تا زمانی که اونو به دست نیاوردن منو رها نمیکنن و به قول خودشون وفا کردن.
در جریان مذاکره های احیای برجام در وین، رایزنی هایی هم به موازات آن بر سر آزادی یا تبادل زندانیان دو تابعیتی که به اتهام آنچه جاسوسی خوانده شده در ایران زندانی هستند انجام گرفته بود. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و مذاکره کننده ارشد هیئت آمریکایی در وین، خواستار آزادی این زندانیان شده بود که گفته می شود جمهوری اسلامی آنها را برای مبادله با پول یا امتیازاتی به گروگان گرفته است. گرچه آزادی این دو شهروند دو تابعیتی بارقه امیدی برای سایر زندانیان و خانواده هایشان بود، اما همچنان سرنوشت آنها مشخص نیست. مراد تاهباز، دیگر ایرانی بریتانیایی که پاسپورت آمریکایی هم دارد، همچنان در ایران نگهداری می شود. در روزهای اخیر خبرهای جسته و گریخته از انتقال مراد تاهباز، فعال محیط زیست، از زندان به هتل یا خانه‌ای منتشر شد. با این حال خانواده او همچنان از شرایط او اطلاعی ندارند. خواهر مراد تاهباز دولت بریتانیا را متهم می‌کند که پس از آزادی دو زندانی دیگر برادرش را رها کردند. حدود 2 سال پیش مراد تاهباز به اتهام جاسوسی، همکاری با آمریکا و اقدام علیه امنیت ملی ایران به 10 سال زندان محکوم شد. او و 7 تن فعال محیط زیست دیگر با اتهام‌های مشابه در سال 2018 بازداشت شدند. نازنین زاغری رتکلیف که به عنوان مدیر پروژه برای بنیاد تامسون رویترز کار میکرد، 6 سال پیش در حالی که برای دیدار با خانوادهش به تهران رفته بود، در فرودگاه به اتهام جاسوسی بازداشت شد. او دیروز با اشاره به فشارهایی که در طول این مدت تحمل کرده، گفت که همان 6 سال پیش باید آزاد میشد.
این باید 6 سال پیش رخ میداد. همیشه احساس میکردم که این سیاه‌چاله رو در تمام این سالها در قلبم نگه داشتم، اما فقط میخوام اون سیاه‌چاله در قلبم رو پشت سر بذارم. به خودم میگفتم وقتی هواپیما فرود اومد اون سیاه‌چاله رو در هواپیما رها میکنم.
این در حالی است که برخی از این زندانیان به دلیل کهولت سن در شرایط جسمانی خطرناکتری قرار دارند. از جمله شکرالله جبلی، شهروند دو تابعیتی ایرانی استرالیایی 82 ساله زندانی در ایران که چند روز پیش درگذشت. پسر وی روز یکشنبه در توییتی بدون بیان جزئیات اعلام کرد که به وی گفته شده پدرش درگذشته و او نتوانسته برای نجات او اقدامی انجام دهد. عفو بین الملل چند روز پیش درباره وضعیت جسمانی شکرالله جبلی در زندان هشدار داده بود. در حالی که سرنوشت زندانیان دو تابعیتی در ایران به کشمکش‌های سیاسی گره خورده، شماری از شهروندان اروپایی و آمریکایی در زندان‌های جمهوری اسلامی همچنان محبوس هستند و در انتظار اقدامی بین‌المللی برای آزادیشان.
نازنین میرزا خلیلی گزارش می‌داد و این در حالی است که بنابر گزارش‌ها همچنان بیش از 600 زندانی سیاسی عقیدتی مدنی در زندانهای جمهوری اسلامی در حبسند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 و 13. اخبار و گزارش ها هر ساعت.